بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره ماده امر از روز گذشته شروع شد و روز گذشته اشاره کردیم به معانی مختلفی که برای ماده امر در السنه بزرگان مطرح شده. عبارت مرحوم سید مجاهد رو خوندیم و عبارت مرحوم آقای آخوند رو هم با هم مرور کردیم. معانی مختلفی رو برای امر، لفظ امر طرح کرده بودند. نهایتاً آقای آخوند گفتن که بعید نیست که ما قائل بشیم به اشتراک لفظی بین شیء و قول مخصوص. در این باره دو سه تا نکته داریم مطرح کنیم، بعد دوباره باید برگردیم عبارت آقای آخوند رو از یه جایش یه بار دیگه توضیح بدیم و باز کنیم. مرحوم آقای بروجردی اشکالی دارن به آقای آخوند که آقای آخوند رو می‌فرمایید؟ بله، الان آقای بروجردی رو می‌خوایم بگیم. مرحوم آقای بروجردی یه نکته‌ای دارن. ایشون میگن آقای آخوند شما که می‌فرمایید امر به معنای شیعه، مثلا میگن آقا امری از امور، یعنی شیعه از اشیا، این نمیتونه به معنای شیع باشه. چرا؟ چون شیع هم بر جواهر صدق میکنه هم بر اعراض. این شما میتونید بگید زیدون شیعون، هم بر اعراض صدق میکنه، میگید سیاهی شیعیست. یه چیزی اون پشت هست که این جوهره. بتونیم بگید یه چیزی تو ذهنم خلجان پیدا کرد، کیف نفسانیش، یه چیزی بر من عارض شد، یه کیفیته. یا پس شیع اوسع از نظر معنا و مفهوم از امر. بذار شما آقای آخوند که امر رو به معنای شیء میگیرید با مشکل مواجه. حاضا اولا، ثانیا این که شما میفرمایید امر در برخی از جاها به معنای عجیبه، با امر اشتباه گرفتید. اونی که معنای عجیبه امره به کسر حمزه، کما اینکه در قرآن میفرماید لقد جئت شیئا امرا، این تو یه چیز عجیبی آوردی. اما این که و ما امر فرعون به رشید یا در جای دیگه ای دارید فلما جا امرنا و فارت تنور، که اینو به معنای یکیشو به معنای شیء عجیب گرفته بودن، یکی معنای کار، ولما جا امرنا، این وقتی کار ما آمد شد. نه، اینا معنای اتفاقا همون دستوره، معنای همون امر به معنای فرمانه. فلما جا امرنا، این وقت دستور ما رسید، فارغ تنور. یا و ما امر فرعون به رشید، امر اتفاقا اینجا معنای همون دستور، این دستور فرعون به درد نمیخوره. عبارت مرحوم آقای بروجردی رو ببینیم: از ظاهر فساد القول به کونهی به معناه جمودی. معنای جمودی، چون آقای آخون گفت دو تا معنا داره، یه معنای اشتقاقی، یه معنای جامد. معنای اشتقاقیش همون فرمان و دستوره که ازش امر یا امرو استفاده میشه. یه معنام جمودی که جامده، معنای شیعه. این فساد قول به معنای جمودیش مرادف لشیع باشه. چرا؟ چون شیعیت از امور عامه است، اطلاق میشه المطلقه علل جواهر و الاعراض، به اسرها و همش شده میکنه. در حالی که به اطلاق الامر علل جواهر بل علا بعض الاعراض فاسد، فلا یقال زیدون امر من الامور، در مورد جواهر نمیگه. پس معنای جمودیش چی میگی؟ حضرت آقای بروجردی ایشون میگه ولعل معناه الجمودی عبارت عن الفعل، کار. میگم تو فارسی یه کاریه، یه امریه. امری نیست، یعنی کاری نیست، حالا امر ممکنه اونجا نه فرمانم باشه. یه امر خیریه. کجا داریم میریم؟ میخوایم بریم یه امر خیری، یعنی کار خوبیه مثلا. ثم لا یخفا، اشکال دوم، ان عدل فعل العجیب من معانی که برخی گرفتن، لعله من جهت الاشتباه بالامر به کسر الحمزه، فانه به معنی العجیب که قوله تعالی لقد جئت شیئا امرا. ولی یعلم، حالا که اینجوری شد دانسته میشه که ان الامر فی قوله و ما امر فرعون برشیدن و فی قوله فلما جا امرنا مستعمل الا فی معنی طلب، برگتو بده، در معنای طلب استعمال نشده، بلکه مستعمل الا فی معنی طلب، در معنای طلب استعمال شده. خب در این باره دو تا نکته بگیم. یکی این که ایشون که میگن امر به معنای شی نیست، به معنای فعله، واقعیت اینه بعضی جاها شما امر میاد فعل نمیتونه بیاد. مثلا شما میگید البیاض امر من الامور، اما نه تو بگید فعلو. پس همون اشکالی که شما با آقای آخون مطرح فرمودید به خودتونم گریبانتون رو میگیره. شما میگید اگر امر با شی مرادفن، همه جایی که شی صدق میکنه امر صدق نمیکنه، از اون ورم هست جایی که هست امر صدق میکنه فعل صدق نمیکنه. شما مثلا میتونید بگید که تفکر و امر و بله تفکر و شیعون هم میشه، تفکر و فعلون هم میشه، ولی بتونید بگید سیاهی امریست از امور، اما نه بگید سیاهی فعلیست. سیاهی فعل نیست. عبادار ذهنیه دیگه، این معمولا میگن دیگه، اون بر اگه اینو میگه اونم میشه. اینجور چیز هاست که معمولش آدم وقتی میگه برمیگرده به ذات خودش، انسباق الازن، صحت سلب داره یا نه. یعنی وقتی شما میگید البیاض و امرون من الامور، درسته، استنباط اینه درسته. زمین که ایشون فرمودن بالا که اطلاق امر بر بعضی از اعراض نمیشه، کدوم اعرضه که نشه امر بهش گفت؟ ظاهراً در همه اعراض میشه. الابوتو امر اضافه است، البیاض امر الکمیت و امرون ظاهرن درسته، جواهر رو نمیگن، اشکالشون در جواهر درسته، این نمیگیم زید امری از اموره، اطلاق نمیشه حداقل، ولی در رابطه با عوارض که گفتم بل علا بعض الاعراض من حداقل مثالش رو پیدا نکردم، ممکنه بگردیم حالا تو ذهن باشه. این هم یه نکته. نه ایشون میگه اشتباه شده چون نداریم همچی
چیزی.
نه میگه عجیب نیست، امر عجیب نیست، امره.
میدونم.
آخوند ایشو اول مسلم میگیره امر معنای عجیب نیست. بعد میگه بچه چرا اشتباه کردن؟ میگه با امر اشتباه کردن. حالا این بگذار. این تمام. آقای آخوند چه میگفت؟ جنبندی آخوند یادمون باشه. جنبندی مرحوم آقای آخوند بعد از این که اومد معانی رو نقل کرد آمد گفت ما شش معنا داریم. بعد اومد جنبندی فرمود گفتش که هفت معنا، اومد گفتش که آخرین بحثش این بود بعید نیست که امر رو مشترک لفظی بین طلب و شی به حساب بیاری. شیعشو آقای بروجردی زد، طلبشو آغازی ها. مرحوم آغازی ها نکته ای داره، حرف خوبیه. میگن که آقا این که شما میگید طلب، کدوم طلب؟ طلب حقیقی؟ اینو که تو دلته، گفت هزار تا فکر تو دله، صابخونه هست که یکیش به ذهن مهمون نیست. اینی که دو دل حضرت عالی میگذره، شما الان دلت هم میخواد طلب داری، که ته دلت میخواد مثلا بری فلان کار رو بکنی، این طلبه. آیا این موضوع لعمره طلب حقیقی یا طلب ابراز شده، یعنی طلبی که به سرحد ابراز رسیده باشه؟ این ابرازم ابراز بالقول، یعنی امر عبارت است از طلب ابراز شده به وسیله قول، یا یعنی طلب ابراز شده سوا اون کان بالقول او بال اشاره یا به هر چی، اشراق، یا این که بگیم نه امر ابراز و طلبه نه طلب المبرزه، دوتا چیزه، طلبی که ابراز شده امره یا ابراز اون طلب امره. فرقش، فرق بین سیاه و سیاه کردنه. سیاه از شیء الاسوده، سیاه کردن یعنی سیاه کردن شیه، تسوید شیه. بین اسود و تسوید چه فرقی است؟ یکیش یعنی سیاه کردن، یکی یعنی اشیاء و سیاه. فرقی است که بین معکول و اکل، غذای خورده شده با خوردن غذا. حالا امر آیا طلب مبرز است یا ابراز و طلبه؟ بعدشون میگه ظاهرن این که آقای آخون میفرماد از طلب یکی از معانی امره، نه خیر اینجور نیست، طلب معنای امر نیست. شما تو خونت نشسته باشی هزاری هم طلب تو دلت داشته باشی، امر بهش نمیگن. در امر یه حیثیت ابرازی هم باید باشه، حالا کدومش باشه بعدن بررسی میکنیم. عبارت آغازی ها رو ببینیم، مرحوم عراقی میفرماید طلاب الدهین ازن من بیان انهو، یعنی امر حل هو موضوع لطلب الحقیقی و الارادت القائمه به نفس به حیث کان القول اول اشاره مبرزن للامر و کاشفن عن الامر، یا کاشفن عن الاراده و کاشفن عن الطلب، یکی میشه دیگه. این یک. دو، او انه موضوع لطلب المبرز بالقول. طلب مبرز بالقول نشی، یعنی مفهومی که شما اون مفهوم رو ابراز میکنید به وسیله قول، مفهومه، یعنی مفهوم طلب. احتمال سوم، طلبی که ابراز میشه بالعم من القول و من الاشاره و نحوه ما و نحوه ها، یا نه اصلا چهارم، او انه موضوع لنفس ابراز طلب. حالا باز این طلب بالقول ابراز بشه یا بالاشاره، حیث انفیه در معنا وجوهی است. آقای آخوند صرف میگه طلب، نه طلب، کدوم طلب؟ ابعدها الاول، همونی که آخوند اولی مطلق و اولی ابعده. لما یورا من عدم صدق الامر علی مجرد اراده نفسانیهی که به مرحله ابراز نرسیده، حیث لا یستق علی من کان طالبن لشیء من عبده، چیزی که میخواد از عبدش، و مریدن له من، اراده کرده اون شیء رو از عبدش، ولی بلا ابراز ارادتهی بالقول او نحوه، هیچ ابرازی نکرده. لا یستق انه آمرون به، این آمره یا آمر بهتره، انه آمرون به، آمرون که اصلا غلطه، آمرون به یا آمره به، بل صادق علیه انه طالب و مرید غیر آمره، مرید غیر آمر. بله، اره حضرت عالی، تو دلت همچی طلب داری که اگه میشد یه کسی ار را میرسید، مثلا از کن یک دونه لیوان بستنی خیلی درجه یک الان بدون توی هوای گرم و همه میداد میخوردن، اما آمر نیستی که، طالب هستی. نه ما برای نمید بفهمم، قرار نمید کسی بستنی بیاره. این الان بحث اینه که مفهوم طالب بر شما صدق میکنه اما مفهوم آمر صدق نمیکنه. پس معلوم میشه طلب مساویه با امر نیست. اینکه بفهمه نفهمه اومدی تا آخر عمرش رو نفهمید. بس اصلا سر فایده و عدم فایده نیست سیدونا، بس در اینه که طلب مساویه با امر یا نه. ما الان سر اینکه فایده، الان اصلا بحثمون این بس تسابقه این دو لفظ در معنای واحده. علت نبودن دیروز هم بودی، البته دیر اومدی. خب این تعطیلات پشت سر، پشت سر بسیدیم جرو برو دیگه ایچ. خب این تمام صحبت مرحوم آقای عراقی رو باید در بحث طلب و اراده پی بگیریم بگذاریم. اما برگردیم یه ففهمی در عبارت آخوند بود، این ففهم رو باید بررسیش کنیم. عبارت مرحوم آقای اصفهانی مردفکنه، باید حواسا جمع باشه. یه بحثی مرحوم آقای آخوند داشت، اگه خاطرتون باشه دیروز مطرح کردیم، ایشون میگه آقا این اشتباه مصداق به مفهوم شده. میگفتیم یعنی چی اشتباه مصداق به مفهوم شده؟ میگفت آقا این که گفتن معنای امر غرضه، این اشتباه مفهوم به مصداقه. جئت کل امر کذا، این امر چیست؟ وردار جاش بذار زیارت، جئت کل زیارتک، جئت کل زیارتک، زیارت اینجا مصداق غرضه. نه اینکه معنای غرض باشه. دیروز مثال زدیم، گفتیم اگر ما میگیم آقا فرش سرخه، این معناش این نیست که فرش معنای فرش معنای سرخه، مصداق سرخه. حالا اگه من به شما گفتم برو اون سرخه رو برده بیاد، همون چیز سرخه که این پشته، شما رفتی فرش رو بردی، این معناش این نیست که سرخ همون فرشم از حیث معنا، از حیث مفهوم. آیا خود میفهمون جئتو کل زیارتک؟ اگه گفتیم جئتو کل زیارتک، زیارت بله مصداق غرض شما هست، چرا اومدی دیدن من؟ چون غرضت زیارت بوده. اما معنای غرض معنای زیارت نیست. حالا همینطور اگه گفتیم جئتو کل امرن کذا، امر معناش معنای غرض نیست، مصداق غرضه. این اشتباه مفهوم به مصداق شد. این محصل بحث دیروز آقای آخون بود، مطرح کردیم ولی یکون علا زکر. مرحوم آقای آشمند سه وارد یه بحثی میشه، اول ببینیم ایشون چی میگه، بعد ببینیم آیا اشکال ایشون به آخون وارده، بعد ببینیم اساسا حرف آخون و حرف ایشون کلن درسته یا غلطه. ایشون میگه آقا اشتباه مفهوم به مصداق اون جاییست که یه لفظ داری، یه مفهوم داره، این مفهومم یه مصداق داره. انسان مفهومش حیوان ناطقه، مصداقش زید. اگر شما اشتباهاً گفتی معنای انسان زیده، میگن اشتباه مفهوم به مصداق شد. مثال دوم، حیوان معناش یعنی جسم نامی متحرک، این مفهومشه، مصداقش انسانه. حالا اگر کسی آمد گفت آقا معنای حیوان، یعنی حیه واو الف نون، معنای حیوان انسانه، مرتکب اشتباه چی شده؟ مصداق به مفهوم. چرا این دوتا مثال رو زدم؟ چون تو یکیش اون مصداق، مصداق حقیقیست، جزئی حقیقیه، تو یکی مصداق جزئی اضافیه. لفظی باید برای هر جا میخواهید ببینید اشتباه مفهوم به مصداق شده یه لفظ باید بگیرید، برای این لفظ یه مفهوم یه معنا در نظر میگیرید، برای اون معنا یه سری مسائل. حالا این مصداق ها ممکنه جزئی حقیقی باشن مثل زید برای انسان، ممکنه جزئی اضافی باشن مثل انسان برای حیوان. اگر جایی لفظی که وضع برای مفهوم اشتباهاً تلقی شد که وضع برای مصداق، این جای چیه؟ اشتباه مصداق به مفهوم. اما اگر این وضعیت رو داریم، یه مفهوم داریم یه مصداق داریم، یه کسی آمد ادعا کرد که این لفظ اصلا از ابتدا وضع شده برای مصداق، این اشتباه مفهوم مصداق نیست. دقت کنیم فرق حرف آقای آشان بزین چیه. ایشون میگه اگر لفظ وضع شده بود برای مفهوم، مفهوم عام، شما اشتباهاً تصور کردی که وضع شده برای مصداق، این اشتباه مصداق و مفهوم. اما اگر کسی آمد ان علمه گفت لفظ وضع شده برای این معنا و مفهوم زیر دستی ولو بالا دستش هم مفهومه، این اشتباه مصداق مفهومی نیست. مثال اگر گفتی یه معنایی داریم به نام چی؟ جسم، زیر دستش معنای دیگه ایه، سنگ. سنگ مصداق جسم هست یا نه؟ حالا اگه کسی اومد گفت لغت حجر وضع شده برای سنگ نه برای مفهوم بالا دستیش، این از ابتدا ادعاش اینه که این برای پایین دستی وضع شد. حالا اگر برگردیم تو بحث خودم، لفظی داریم به نام الف میم ر، یه مفهوم بالادستی داریم به نام شیء، یه مفهوم پایین دستی داریم به نام غرض، چون هر غرض یه شیء از اشیاء عالم. اگر امر وضع شده بود برای شیء و کسی به اشتباه گفت وضع شده برای غرض، اشتباه چی شده؟ مصداق مفهوم. اما اگر این گونه نبود، طرف اومد از ابتدا گفت واقعا وضع شده برای غرض، شیء چی کار است؟ این صاحب مفهوم مصداق نیست. نهایت میتونی بگی آه تو اشتباه فهم داری، اشتباه مصداق به مفهوم نیست. این تیکه عبارت مرحوم آشمندوستان رو ببینیم، پس ایشون میفرماید اشتباه مصداق مفهوم، عبارت سختی داره آقای اصفهانی، باید عبارت رو با دقت بخونیم این عبارت مرحوم اصفهانی رو. اشتباه مصداق مفهوم در جاییه که دو مفهوم داشته باشیم، یکی مصداق دیگری. حالا گفتیم اینجا میتونه این جزی اضافی باشه، میتونه جزء حقیقی، دو تا مفهوم هم. مفهوم بالایی انسان، پایینی زید، یا جزی اضافی باشه حیوان انسان. آنگاه لفظ برای مفهوم بالادستی کلی وضع شده باشه، برای اون بالایی، صدقش بر مفهوم پایینی از باب انطباق باشه، از باب استعمال باشه، ولی کسی اشتباه کنه تصور کنه که لفظ برای جزی وضع شده، این طولیت رو در نظر بگیرید مطلب حله. لفظ و مفهوم اول و مفهوم دوم، لفظ برای مفهوم اول وضع شده، اشتباها میگن لفظ برای مفهوم دوم وضع شده. مثلا در ما نحنفی اگه گفتیم امر وضع شده برای شیء، به اشتباه تصور کردیم امر وضع شده برای غرض. چرا؟ چون غرض یکی از مصادیق شیء، این میشه اشتباه مفهوم مصداق. ولی اگه دوتا مفهوم داریم که یکی مصداق دیگریست، این طولیت رو دوباره بگیریم، لفظ مفهوم اول مفهوم دوم، ولی لفظ برای همون مصداق وضع شده، از ابتدا بردن گذاشتنش رو مصداق، گفتم لفظ ه جیم ر میشه چی؟ حجر. مفهوم بالا دستی جسم، مفهوم پایین دستی سنگ، از ابتدا اومده بر سنگ وضع شده. در این صورت اگه مصداق رو ما موضوع لحدونستیم، مرتکب خلط بین مصداق مفهوم نشدیم، نهایت اشتباه کردیم. حال اگه در ما نعنفی گفتیم امر وضع شده برای شیء، اگه در این صورت اگه کسی به اشتباه بگه غرض موضوع له لفظ امره، اشتباه بین کرده بین مفهوم مصداق، بله. ولی اگه گفتیم موضوع له نفس مفهوم غرضه، اشتباه مصداق مفهوم نکردیم. عبارت آشمان میسیم ببینیم ادامه داره. ولا یخفا علیک ان عد بعضها من معانی انما یدخل تحت عنوان اشتباه مصداق مفهوم، کجا؟ اذا کان اللفظ موضوعا للمصداق من حیث انه مصداق للمعنى الذي عد من معانی. اگر کسی به اشتباه بگه لفظ وضع شده برای مفهوم زیردستی که مصداقه، از این حیث که این مفهوم زیردستی ما مصداق برای معنای بالایی است که معنای بالایی قدام معانی. مثلا لفظ تارتن یوز للقرز بالحمل الاولی اخرى للقرز بالحمل الشایع. حمل اولی کی میشه؟ وقتی مستقیما بر خودش وضع بشه. حمل شایع کی میشه؟ وقتی برای شی وضع بشه اما استعمال در شی در غرض هم بشه، میشه به عنوان مصداق، به عنوان انطباق، به عنوان استعمال. اما اذا کان معنا من المعانی مصداقا لمعنا آخر، دو تا مفهومن سنگ و جسم، خب بله مصداق دیگری است. این البته مصداق کدوم؟ اضافیه، مصداق حقیقی نیست، جزی اضافیه. ولم یلاحظ مصداقیته له فی مصداقیتا له فی وضع لفظ له اصلا. اصلا از ابتدا وقتی میخوان وضع بکنن مصداقیت سنگ نسبت به جسم تصور ندارن، مستقیما بر خودش وضع میکنن. فلیس من الخلط بین المفهوم و المصداق. بعدیشون میگه در ما نحن فی اینه کما و کذالک فی هذه المعانی المنقوله فی المتن. شأن رو براش که آمدن لغت رو وضع کردن نه از این ایست که بگن مال شیعه حالا بر شأن استعمال شده، از ابتدا مستقیما بر شأن گذاشتن، از ابتدا مستقیما بر غرض گذاشتن، از ابتدا مستقیما بر عجیب گذاشتن. حیث لم تلاحظ مصداقیت موضوع له، موضوع له مثلا بذاریم غرض، لها یعنی لشیعه قطعا این تمام. نکته بعدی که مرحوم آقای اصفهانی بهش اشاره میکنه میفرماید که این که میگن جئت کل امر کذا، شما بگید امر چیه؟ غرضه؟ امر غرض نیست. آقای آخون گفت مصداق غرضه. نه، غرض اون فائده هست. دقت کنیم در جئت و کل امر کذا، حالا ما بگیم برگردونیم بزنیم جئت و کل امر کذا، نه خوبه مثال جئت و کل امر کذا، ما یه مجی داریم یعنی حرکت کردن، یه لام داریم که غرض رو میرسونه، یه امر کذایی داریم، امر کذایی، یه فائده‌ای که بر امر کذایی مترتبه. یعنی مثلا میگم جئت کل زیارتک، مجی هست، غرض هست، زیارت هست، فائده‌ای هم هست. فائده‌اش چیه؟ مثلا بس کن اگه زیارت بری ثواب بهت میده، گره از کار فروبسته تو بگشاید. اونی که فی الحقیقت غرض ماست اون فائده هست نه امر کذا. عبارت رو ببینید، میفرماید مضافا الى ان الفعل الذي يتعلق به القرض فرض نیست، يتعلق به القرض لما فيه من الفائده الملائم للطبع، اون کاری که قرض بهش تعلق گرفته چرا؟ چون یه فایده ای داره. اون کار لیس مصداقا للغرض. کار چیه؟ زیارت. زیارتی که غرض بهش تعلق گرفته به خاطر اینکه یه فایده ای داره، یعنی مثلا فرض کن مشکل گشایی میکنه، این فعل مصداق غرض نیست، بلکه مصداق غرض تلک الفائده است، بل مصداقه تلک الفائده. غرض شما در حقیقت چیه؟ گره گشاییه. فلیس مدخول لام دائما مصداقن مصداقن للعرض. اونی که مدخول لامه مصداق غرض نیست. شما داری میگی جئت کل زیارته، زیارت غرض نیست، غرض چیه؟ مشکل گشاییه. ولعله قدس سر رو اشاره الیه به قولهی تفهم. خب حرف درسته؟ نمیدونم حالا عبارت آقای اصفهانی شما خودت نگاه کن درسته یا نه. به نظر میرسه هر سه حیثیت بحث محتاج دقت. یک، اصل حرف آخون درسته یا نه بررسی کنیم. دو، اشکال مرحوم اصفهانی و آخون وارده یا نه بررسی کنیم. سه، این که اصلا حرف خود مرحوم اصفهانی بدون توجه به اینکه اشکال با آخون هست یا نه وارده یا نه اونم بررسی کنیم فردا ان شاء الله. فاتحه‌ای که میخونیم بر بزرگانمون امام و بقیه بخونیم.